ساعت در ایران 10 شب شده و ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. همونطور که عرض کردم در ساعت 10 شب به وقت ایران همزمان با 7:30 بعد از ظهر غروب در اروپای مرکزی به تاریخ سه شنبه 28 دی 1400 خورشیدی همزمان با 18 ژانویه 2022 میلادی من امیر پوریا میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. پیش از گزارش ها و گفتگوها اخبار روز ایران و جهان رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
خوش آمدید به این بخش خبری. علی یزدی‌خواه نماینده مجلس از تهران میگوید که ایران باید از تجربه چین در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی استفاده کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روسیه نیز به عنوان دیگر کشور موفق در این حوزه نام برد و افزود که باید از تجربه این کشور نیز بهره‌گیری شود. جمهوری اسلامی سالهاست که به دلیل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی است. این طرح از آن به عنوان کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی نام برده می‌شود، قرار است تا پایان سال 1402 نهایی شود. مدیر انجمن بیماری‌های کلیوی استان کرمانشاه میگوید قیمت مصوب برای خرید کلیه 80 میلیون تومان است، ولی مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم به این قیمت حاضر به فروش نباشند و قیمت فروش کلیه به 150 تا 200 میلیون تومان رسیده است. حسین بیگلری با اشاره به اینکه افراد زیاد مایل به فروش کلیه خود هستند، افزوده است که مشکل عمده این است که تقریبا تمامی بیماران نمی توانند هزینه خرید کلیه را پرداخت کنند و دولت باید به این افراد کمک کند. او در این حال گزارش ها درباره خرید کلیه شهروندان ایرانی از سوی عراقی ها را تکذیب کرد، اما گفت اگر شخصی بخواهد کلیه اش را در خارج از ایران بفروشد، دولت نمی تواند مانع از رفتن او شود. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره فروش کلیه شماری از شهروندان ایران در عراق به دلار منتشر شده بود. مسئولان ستاد بازسازی عتبات آلیات میگویند پروژه‌های بازسازی اماکن مذهبی شیعی در عراق و سایر کشورها که هزینه‌های آن از سوی ایران تأمین می‌شود تا 20 سال آینده ادامه خواهد داشت. مجید نامجو و یوسف افضلی جانشین و معاون این ستاد گفتند که تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی خارج از ایران انجام شده. آنها در مورد هزینه این 150 پروژه توضیحی ندادند. فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق از سال 1382 شروع شد. ستاد بازسازی عتبات آلیات در شهرهای مختلف عراق و همچنین سوریه فعالیت دارد. نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چعب ملقب به حبیب اسیود که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه رو بود در ایران برگزار شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی میگویند آقای اسیود به عنوان رهبر گروه حرکت النزال در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است. او از جمله متهم به هدایت حمله مرگبار شهریور سال 1397 به رژه نظامی در اهواز شده که 25 کشته بر جای گذاشت. حرکت النزال با نام جنبش عربی آزادی بخش اهواز نیز شناخته می شود و می گوید که برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می کند. آقای اسیود که شهروند سوئد است در سال 1399 در جریان سفری به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. پلیس ترکیه گفته است که 11 نفر را در رابطه با ربودن وی بازداشت کرده است و اینکه در ادامه گزارش‌هایی که از بدرفتاری ماموران روسی با مسافران ایرانی در فرودگاه مسکو منتشر می‌شود، یک شهروند ایرانی به دلیل پاسخگو نبودن سفارت ایران در مسکو شکایتی را علیه این نهاد در دادگاه ثبت کرده است. امیر،
ممنونم از همکارم کیان معنوی که اخبار ایران و جهان رو در این ساعت به اطلاع شما رسوند. و اما مروری داشته باشیم بر آنچه که در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. در مجله شبانگاهی از جمله در گفتگوی با جلیل روشندل کارشناس سیاست بین الملل دلایل سفر قریب الوقوع آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اوکراین و آلمان را بررسی خواهیم کرد.
می‌بینیم که علارغم توضیحاتی که روسیه میده که قصد حمله نظامی به اوکراین رو نداره، به خصوص در این روزها این نگرانی بیشتر شده. حضور بیش از 100,000 نیرو در مرزهای اوکراین و این دست کم تنش زبانی که بین روسیه و ناتو وجود داره.
در ادامه مجله شبانگاهی در آنچه از پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواهیم شنید، اظهار نظر اخیر یک نماینده مجلس درباره اعتراضات کارگری فزاینده در ایران رو بررسی میکنیم.
حتی از عهده تامین نیازهای اولیه خودشون بر نمیان. همین مسئله سبب شده تا جدیری مردم و نوع اعتراضات و شعارهایی که در این اعتراضات شاهدیم تغییر بکنه و از یک اعتراض صنفی به اعتراض سیاسی تبدیل بشه. اینکه عنوان میشه 93% از اعتراضات صنفی بوده، اینها تلاش دارن تا این گونه وانمود بکنن که مردم با اصل نظام و حاکمیت مشکلی ندارن.
و همچنین در گزارشی از شاهین بشیری از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی میشنویم، اون هم در حالی که ابراهیم رئیسی رئیس دولت جمهوری اسلامی که خود این دولت بزرگترین بدهکار سیستم بانکی است به بانک ها دستور دریافت بدهی هاشونو داده.
هر گونه افزایش دریافت بیش از سودی که اعلام کرده بانک مرکزی و مقررات بانک مرکزی هم تخلف قانونی، هم جلوی چشم مردم میگن عجبه بانک مرکزی یه مبلغ اعلام میکنه اینا یه جور توافق میکنن، درست نیست این.
البته به سراغ شما شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا هم خواهیم رفت و پیام ها و دیدگاه های شما رو میشنویم. از ابراز نگرانی برای کیوان صمیمی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز مطلع خواهیم شد و گزارش های دیگری خواهیم داشت که پیشنهاد میکنم با ما همراه باشید در مجله شبانگاهی. به سراغ اولین گزارش و گفتگوی این مجله میریم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا این هفته به اوکراین و آلمان سفر خواهد کرد و دلیل این سفر او که CNN آن را ناگهانی و اضطراری توصیف کرده تداوم تهدید روسیه علیه اوکراین است. به گفته نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بلینکن در کییف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیمیترو کولبا وزیر خارجه این کشور دیدار خواهد کرد تا بر دفاع ایالات متحده از مرزهای اوکراین تاکید کند. در برلین وزیر امور خارجه آمریکا درباره تعاملات دیپلماتیک اخیر با روسیه و تلاش‌های مشترک آمریکا و کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه برای جلوگیری از آنچه تجاوز بیشتر روسیه به اوکراین خوانده شده با همتای آلمانی خود آنالنا بایرباک به گفتگو خواهد نشست. با جلیل روشندل کارشناس سیاست خارجی در این زمینه گفتگو کردم که به اتفاق شما میشنویم.
باید نگاه بکنیم به یک جغرافیای وسیع‌تری از تحرکاتی که در اون منطقه داره صورت میگیره. همین چند ساعت پیش خبرگزاری از این که نیروهای روسیه وارد بلاروس شدن برای اینکه چند هفته رزمایش مشترک داشته باشند. در حاشیه دیگر جریان ما نگاه بکنیم که بریتانیا تصویب کرده که به اوکراین تسلیحات ضد تانک بده، در حالی که به هر حال این تسلیحات غیر استراتژیک هستن ولی دفاعی هستن تو شرایط فعلی. علائم دیگر رو تو منطقه نگاه بکنیم، می‌بینیم که علارغم توضیحاتی که روسیه میده که قصد حمله نظامی به اوکراین رو نداره، به خصوص در این روزها این نگرانی بیشتر شده. حضور بیش از 100,000 نیرو در مرزهای اوکراین و این دست کم تنش زبانی که بین روسیه و ناتو وجود داره، سفری که وزیر امور خارجه جدید آلمان به روسیه و اوکراین کرد برای میانجیگری و ظاهراً هیچ کدوم اینا فعلا نتیجه نداده. بنابراین هدف از سفر آقای بلینکن در درجه اول مذاکره با نخست وزیر و آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هست، برای اینکه به اونها در مورد تعهد آمریکا نسبت به حاکمیت تمامیت ارضی اوکراین خاطر جمعی بده و تاکید بکنه. و اونطوری که از صحبت‌های سیاستمداران در داخل آمریکا هم مطرح است، آمریکا خودش رو داره آماده میکنه برای واکنش خیلی جدی در صورتی که یک چنین اتفاقی بیفته.
این مذاکرات به طور طبیعی بر مناسبات مستقیم خود آمریکا و روسیه هم تأثیر خواهد گذاشت. چشم‌انداز این بخش رو چگونه می‌بینید؟
با توجه به اینکه نگرش موجود در روسیه و شاید هم متقابلاً تا حدودی در آمریکا این هستش که روسیه پیوستن بعضی از کشورهای اروپایی رو که در شرق اروپا هستن و نزدیک به مرزهای روسیه هستن به ناتو، یک در اون چارچوب نگرش دوران جنگ سرد گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه تلقی میکنه و تمام فشار روسیه این هستش که جلوی پیوستن اوکراین رو به ناتو بگیره، در حالی که آمریکا نگاه میکنه به قضیه این که در شرایط فعلی ورود نیروهای روسیه به اوکراین نوعی گسترش تفکر شوروی سابق به سمت شرق است. حالا تو این فاصله علائمی هست که این رو تشدید میکنه، این نگرش رو. مثلا نیویورک تایمز میگه سفارت روسیه در اوکراین تخلیه شده. البته رویترز گفته یک چنین خبری رو تایید نمی کنه و همه اینا نشون میده که یک تنش اینجا وجود داره که میتونه به سمت یک نوع جنگ، ولو جنگ محدود، بره. با توجه به سابقه ای که روسیه در مورد اوکراین داره، سفرهای آقای ویلیام برنز رئیس CIA به اوکراین و روسیه، همه اینها نشون میده که این تنش به صورت آماده انفجار اونجا وجود داره. در آمریکا هم هدف این هستش که جلوی این تعرض سرزمینی گرفته بشه و علاوه بر این دیدارها آقای آنتونی بلینکن تصمیم داره با اعضای فرانسه، بریتانیا، آلمان در برلین به عنوان نمایندگان چهار قدرت آتلانتیک مذاکره بکنه و تصمیم‌های مشترکی بگیرن که حداقل امکان از تهاجم جلوگیری بشه.
گفتگوی بنده با جلیل روشندل رو میشنیدید، کارشناس سیاست بین الملل مقیم آمریکا، که درباره دلایل سفر فردای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کیف و برلین صحبت میکرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در مقدمه گفتگوی قبلی شنیدی، در شرایطی که روسیه اتهام زمین چینی برای حملش به اوکراین رد میکنه، مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانند اروپا با جدیترین بحران امنیتی در دهه های اخیر روبرو بشه. مسئولان کشورهای غربی میگن سناریوهای مختلف برای جلوگیری از جنگ مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکید اصلی همچنان بر تلاش برای ماندن بر سر دیپلماسی است. آنا رایسکایا در این زمینه بیشتر برامون خواهد گفت.
آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو مظنونند روسیه نه تنها مشغول تدارکات جنگ علیه اوکراین است، بلکه در پی ایجاد تفرقه بین متحدان غربی و تحریک بی‌ثباتی در اروپا برای به قدرت رساندن جناح‌های مورد حمایت کرملین است و با این هدف برای جنگ اطلاعاتی، حملات سایبری و محدود کردن بیش از پیش صادرات گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی آماده می شود. انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که سه‌شنبه برای بررسی روابط روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو سفر کرده، ابراز نگرانی کرد اروپا با جدی‌ترین تهدید جنگ در چند دهه اخیر روبروست. آنالینا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز در پی سفر به کیف سه‌شنبه عازم مسکو شد تا با مسئولین روس درباره تقاضاهای امنیتی روسیه و راه‌های رفع تنش‌ها پیرامون اوکراین دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه آلمان همچنین اعلام کرد که به زودی همراه با وزیر خارجه فرانسه دوباره به اوکراین سفر و از مناطق هممرز با قلمرو تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین دیدار خواهند کرد. روسیه از 7 سال پیش پس از الحاق کرمه از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرده، هرچند همواره مداخله نظامی خود در این بحران را رد میکند. موسکو همچنین میگوید نگرانی های اخیر کشورهای غربی درباره حمله جدید علیه اوکراین بی اساس و بر پایه اطلاعات جعلی است. به گزارش نیویورک تایمز، دولت آمریکا برای مقابله با اقدامات تخریبی احتمالی روسیه 18 سناریو را بررسی کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای بررسی این سناریوها چهارشنبه به کیف سفر میکند. هیئتی از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکایی که این روزها در کیف به سر میبرند تأکید کردند در صورت تعرض روسیه کمک های نظامی به اوکراین افزایش مییابد و سنگین ترین تحریم ها علیه روسیه اعمال خواهد شد. بریتانیا دوشنبه اعلام کرد برای تقویت توانایی دفاعی اوکراین ارسال تسلیحات ضد تانک به این کشور را آغاز کرده و شماری از نیروهای بریتانیایی در کوتاه مدت به نیروهای اوکراینی آموزش خواهند داد. همزمان شبکه تلویزیونی کانادایی گلوبال نیوز گزارش داد واحدی از نیروهای نظامی ویژه کانادا به اوکراین اعزام شده تا ضمن کمک به نیروهای نظامی اوکراینی مسئول خروج پرسنل دیپلماتیک کانادایی در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین باشد. دوشنبه ملانی جول وزیر خارجه کانادا به کیف سفر کرد تا درباره راه‌های مقابله با تهدیدهای روسیه و تقویت امنیت اوکراین با مسئولین ارشد این کشور رایزنی کند. بیش از 100,000 نظامی روس در مناطق هممرز با اوکراین مستقر شدند و از دوشنبه انتقال نیروهای نظامی روس به مناطق مرزی بین بلاروس و اوکراین نیز آغاز شد. در حالی که کیف هشدار می‌دهد روسیه ممکن است از چند مسیر از جمله خاک بلاروس به اوکراین حمله کند، موسکو و مینسک میگویند این تحرکات نظامی برای تمرینات مشترک است. روسیه از غرب تقاضا کرده اوکراین و سایر کشورهای اتحاد شوروی سابق عضو ناتو نشوند، تقاضایی که غرب آن را رد کرده. در حالی که مذاکرات روسیه با آمریکا و ناتو نتیجه در بر نداشته، مقامات روس گفتند تا پایان هفته جاری منتظر پاسخ کتبی واشنگتن هستند و هشدار دادند واکنش موسکو به نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی روسیه فنی نظامی خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید. با اعلام ساعت 10:17 شب به وقت ایران مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم. در حالی که اعتراض‌های کارگران در ایران طی سال‌های اخیر به طور مداوم رو به افزایش بوده، یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ایران میگه بیش از 93% این تجمعات به تعبیر او صنفی و کارگری بوده. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به خشونت‌هایی که در جریان برخی از این تجمعات از جمله در اعتراض‌های اصفهان رخ داده گفته که بعد از تصویب طرحی تحت عنوان ساماندهی تجمعات به گفته او حقوق مردم ادا خواهد شد. با پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفتگو کردم و البته دقیق تر بخونم با کارگر سابق گروه ملی صنعت فولاد ایران ببخشید. نخست از او پرسیدم که تأکید این نماینده مجلس بر صنفی بودن 93% از اعتراض‌های کارگری به چه معناست؟
قبل از هر چیز این موضوع تاییدیست بر ناکارآمدی و ناتوانی سیستمی که با شعار دفاع از مظلومین و مستضعفین به روی کار اومد، اما الان میبینیم که کار به جای رسیده که اعتراف میکنند به اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم غیر قابل تحمل شده و اونا مجبورن برای حقوق اولیه‌شون و برخورداری از یک سطح قابل قبولی از زندگی دست به اعتراض ببرن و به خیابون بیان. امروز دغدغه اصلی مردم بحران اقتصادی و معیشتیه که به معنای واقعی امکان زندگی رو دشوار کرده برای اونها. مردم روز به روز در حال فقیرتر شدنن و حتی از عهده تامین نیازهای اولیه خودشون بر نمیان و همین مسئله سبب شده تا جدیگیری مردم و نوع اعتراضات و شعارهایی که در این اعتراضات شاهدیم تغییر بکنه و از یک اعتراض صنفی به اعتراض سیاسی تبدیل بشه. این که عنوان میشه 93% از اعتراضات صنفی بوده، خب دقیقا نکته ایست که اتفاقا اینها تلاش دارن تا اینگونه وانمود بکنن که مردم با اصل نظام و حاکمیت مشکلی ندارن و اعتراض مردم تنها به دلایل معیشتی و اقتصادیه و نه مخالفت با نظام.
در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که تجمعات صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز مجاز هستند، برخورد جمهوری اسلامی با این تجمعات کارگری به طور عمده چگونه بوده؟
خب حاکمیت نه گوشی برای شنیدن صدای اعتراض مردم داره و نه توان و اراده‌ای برای حل معضلاتی که گریبان اونها رو گرفته و برای همین در نقطه مقابل برای مردم چاره ای نمونه که سطح اعتراضات خودشون رو گسترده تر بکنن و به یک معنا اعتراضات تعرضی تری داشته باشن تا شاید حکومت رو مجبور بکنن که صداشون رو بشنوه و به خواسته هاشون توجه و عمل بکنه. اما از اون طرف میبینیم که به موازات شدت گرفتن اعتراضات مردمی، حاکمیتی که پاسخی برای مطالبات جدی و به حق مردم نداره و به یک معنا به بنبست کامل رسیده، گسترش اعتراضات جنبش‌های اجتماعی رو خطری جدی برای بقای خودش میدونه و اون رو بر نمیتابه. بنابراین سرکوب هم گسترش و شدت پیدا میکنه و برخوردهای قضایی، پرونده‌سازی و بازداشت فعالین و حتی اخراج اونها از کار در دستور کار نهادهای امنیتی قرار میگیره و تلاش میکنن با اعتراف‌گیری‌های اجباری بین اعتراضات و خارج یا اونچه که اونها به عنوان بیگانگان ازش نام میبرن پیوند برقرار بکنن تا راه برای سرکوب بیشتر هموار بشه. اما واقعیت اینه که سالها اجرای سیاست‌های سرکوبگرایانه مانع مطالبه‌گری جنبش‌های اجتماعی نبوده و اتفاقا باعث شده تا اونها هر بار قوی‌تر و منسجم‌تر به میدان اعتراض بیان.
یکی از بحث‌های همیشه مطرح اون طرح ساماندهی تجمعات بوده که از سال 97 هرگز تصویب نشده، اما همواره مسئولان ارجاع میدن که بعد از تصویب اون طرح تجمعات آزاد خواهد بود.
چند سالیه که این بحث در جریان و همونجوری که شما هم اشاره داشتید از سال 97 به طور جدی تصویب این طرح رو دارن دنبال میکنن. هدف از اجرای این طرح رو رعایت اصل 27 قانون اساسی و آزادی تجمعات عنوان میکنن، اما در عمل این طرح به دنبال کنترل اعتراضات و به حاشیه بردن اونه و نه به رسمیت شناختن اعتراضات مردم. ناتوانی و ضعف سیستم شکلی انفجاری به اعتراضات داده و رفته رفته جهت اعتراضات مردم در همه قسمت‌های جامعه تغییر کرده و به نوعی اصل و رأس حکومت و نظام رو نشونه گرفته و مردم مسبب همه معضلات و مشکلاتی که با اونها دست و پنجه نرم می‌کنن رو سیاست‌های ضد انسانی و از طرف سیاست‌های قارتگرانه و چپاولگرایانه حکومت میدونن که اوضاع رو به این سمت کشوده و الان تلاش بر اینه که با اجرای طرح ساماندهی اعتراضات به اصطلاح خیابان رو که امروز نقطه قوت جنبش‌های اعتراضی است رو از مردم بگیرن و با استفاده از این طرح اعتراضاتی تماما کنترل شده و به قول خودشون نظاممند رو اداره بکنن تا از این طریق از زهر اعتراضات مردم کم بشه و اون رو تضعیف و شکننده کنن.
شنونده صدا و گفتگوی بنده با پیمان شجیراتی بودید، کارگر سابق گروه ملی صنعت فولاد ایران، درباره آنچه احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس درباره تجمعات و اعتراضات کارگری به تازگی بیان کرده. و اما اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی هرچند به یک رویه معمول در اقتصاد ایران تبدیل شده، اما در عمل به افزایش نقدینگی و طبعا کاهش ارزش پول ملی می انجامد. مشکلی که جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته هیچ تدبیری برای آن نیندیشیده است. شاهین بشیری در این زمینه گزارش می دهد.
به تازگی با انتشار گزارش‌های مبنی بر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به آثار منفی این مسئله هشدار داده می‌شود. خبرگزاری ایرنا گفتگویی با یک پژوهشگر اقتصادی را منتشر کرده که ادعا می‌کند عمده برداشت‌ها در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی و دولت قبل صورت گرفته، ولی در همین جمله می‌توان دریافت که بانک‌ها هنوز اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند. فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی جهت ساماندهی و مدیریت بازار پول است، ولی میزان این برداشت‌ها و زمینه عملی یا در واقع امکان بازگرداندن آن مهمترین مسئله در این زمینه محسوب می‌شود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی خواستار بازنگری در عملکردها و مقررات بانکی شد و هدف تحول و بازنگری در در نظام بانکی را تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی دانست.
هر گونه افزایش دریافت بیش از سودی که اعلام کرده بانک مرکزی و مقررات بانک مرکزی هم تخلف قانونی، هم جلوی چشم مردم میگن عجبه بانک مرکزی یه مبلغ اعلام میکنه اینا یه جور توافق میکنن، درست نیستیم.
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی چند ساعت پس از این نشست در یک توییت اجرای ابلاغیه ابراهیم رئیسی را مفید دانست، ولی در این حال گفت
دغدغه اصلی به نظر من در ارتباط با بانک‌ها فشار روزافزون بر بانک‌ها برای تأمین مالی دولت و همچنین تسهیلات تکلیفی است که بانک‌ها باید به شرکت‌های دولتی اعطا بکنند. این مسئله باعث ناترازی بانک‌ها شده، یعنی ناترازی که وجود داشت رو تشدید کرده و طی چند ماه اخیر موجب اضافه برداشت وحشتناک و همچنین عملیات یک طرفه ریپو یعنی توافق بازخرید شده که بانک‌های کشور اوراقی که از دولت خریدن رو مجددن به بانک مرکزی دارن میفروشن. بنابراین این استقراض غیر مستقیم از بانک‌ها طی چند ماه اخیر یه چیز نزدیک 180 هزار میلیارد تومان خلق پای پولی کرده و این میتونه برای نقدینگی یک دغدغه اصلی باشه.
در واکنش به سخنان همتی و حامیان دولت قبل، برخی کارشناسان در این باره عنوان کردند که در مهر ماه 99 یعنی زمان ریاست همتی برداشت بانک ها از بانک مرکزی حدود 104 هزار میلیارد تومان بود، اقدامی که بی سابقه خوانده شده و به گفته آنها تأثیر زیادی در افزایش نقدینگی داشت. احمد علوی تحلیلگر اقتصادی ساکن سوئد در مورد مسائل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به رادیو فردا چنین میگوید:
این پدیده یعنی اضافه برداشت بانک های تجاری از بانک مرکزی یک پدیده درازاهنگی است و نهادینه شده در اقتصاد ایران و میشه گفت که محصول ساختار معیوب اقتصاد ایران، یک ساختار برونزا درونگرا و البته رانتی. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر ادعا بشه که در همه این دولت‌های 4 دهه گذشته این مسئله وجود داشته، حالا کم یا زیاد. حتی در دولت فعلی هم این مسئله ادامه داره و با توجه به کسر بودجه سال آینده انتظار میره که ادامه پیدا بکنه این اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی. و البته طبیعتاً پیامد چنین امری افزایش نقدینگی و پایه پولی که میانجامه به تورم و پدیده روشنی است که با افزایش تورم ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه و بنابراین به لحاظ اجتماعی و اقتصادی میبایست انتظار داشت که درآمد خانوار اون ارزشش یا قدرت خرید واقعیش کاهش پیدا بکنه و این به فقر بیانجامه. اما در خصوص سیاست‌های مربوط به اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی باید توجه داشت که این رفتار بانک‌ها همونجوری که گفته شد محصول ساختار اقتصاد ایرانه و نمیشه به یک دولت منحصرش کرد. سیاست‌های مالی دولت‌ها تنها تحت تأثیر خود دولت‌ها نیست، بلکه اسناد بالا دستی هستند، مثل فرضاً چشم‌انداز 20 ساله یا برنامه‌های 5 ساله توسعه و قوانینی که مجلس تصویب می‌کنه و همچنین مسئله سیاست‌های خارجی حاکمیتی که مقامات بالا دستی دولت اونها رو مدیریت می‌کنند. بنابراین نباید این مشکلات مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی رو تنها محصول کار دولت پیشین دانست، بلکه کل حاکمیت و به ویژه مقامات بالا دستی و به هر حال سیاست‌های کلی نظام فعلی است که موجب اون شده و البته دولت هم در این نقش داشته.
علاوه بر مبالغی که بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند، حدود 40 هزار میلیارد تومان هم بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بانک‌ها کرده که موجب افزایش پایه پولی شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک پژوهشگر اقتصادی می‌نویسد که بهتر بود بانک مرکزی به جای خرید اوراق از بانک‌ها آنها را ملزم به فروش اموال می‌کرد، چرا که این بانک‌ها سرمایه دارند اما حاضر نیستند که از اموال خود بگذرند تا اوراق منتشر شده را خریداری کنند. به هر حال مهمترین عامل تورم در ایران مربوط به افت ارزش ریال و همچنین افزایش افسار گسیخته نقدینگی است. وزیر اقتصاد ایران گفته است سیاست اقتصادی با تأخیر تأثیر خود را خواهد گذاشت و افزوده است که اگر دولت با 50,000 میلیارد تومان کسری بودجه در 4 ماهه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، این موضوع خود را در ماهای ششم و هفتم نشان می‌دهد. احسان خاندوزی اضافه کرده که دولت 13 برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی در دستور کار قرار داده، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. اظهارات وی در حالی است که بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور در 4 ماهه ابتدایی سال جاری خورشیدی تنها 9% از درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده در بودجه دولت محقق شده است.
گزارشی که شنیدید گزارش شاهین بشیری بود درباره اضافه برداشت بانک ها در ایران از بانک مرکزی. نیم ساعت از ساعت 10 شب به وقت ایران گذشته و همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. حالا به صدا، پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا گوش میکنیم که به هر حال برای ما مهمترین چیزه.
میگویند نان در ایران قسطی نیست و مردم نان قسطی نمیخرن. من میخوام در مشهد در استان خراسان 4-5 جا رو براتون نان ببرن و شما یکی را بفرستین از همون نانوایی اون منطقه سوال کنن که خود صاحب نانوایی ها بگویند که ما بین 1-5 میلیون تومان از شهروندان همین منطقه طلبگاریم. یعنی منطقه شرک شهید باهنر و شهید رجایی، قسمت ساختمون بازشخ، این منطقه ها رو، آخر سیمیتری، طلاب، اینا رو بفرستن. شما یکی از این نانوایی ها سوال کنند، اگر بتان جواب ندادن که بله ما از این محل یا تا کدوم محل از 1-5 میلیون تومان بابت نان قسطی طلبگاریم، همواره این دستاندازکاران جمهوری اسلامی ایران دروغ میگن. مردم دیگه ندارن حتی تا نانشان رو هم نقدی بخرن.
ببینید در جمهوری اسلامی هر روز که شما بلند میشید از خواب شاهد یک یا چند خبر بد هستید و این خبرهای بد از طریق مختلف بارها به گوش شما میرسه. تو جرایت مینویسن، تلویزیون اعلام میکنه، رادیو اعلام میکنه، در سخنرانی ها شما میشنوید، در نماز جمعه میشنوید. خبر خوب دروغ هم که زیاد میگن که از بیخ و بن اصلا دروغه. اونم همون موقعی که خبر میاد بیرون مردم متوجه میشن و احساس خوشی نسبتش ندارن چون میدونن دروغ میگن. اما میمونه خبر خوب واقعی. اینا واقعا اگر یه خبر خوب واقعی هم برای ملت داشته باشن انقدر میگن و تکذیب میکنن و میگن و تکذیب میکنن و اون میگه که نه این نیست و اون میگه این هست و خبر رو که از لطفش میندازن هیچی، اون شیرینی خبر رو از بین میبرن و اون سود اون اتفاقی هم که قرار بوده بیفته حالا میتونسته برای مردم باشه اونم پیش پیش میزنن به جیبشون، مثل همون برجام گذشته و یا این برجامی که الان میخواد انجام بشه. همه کارشونو کردن، نوشته هاشون هم نوشتن، ملت رو جون به لب کردن، از اون طرف بازار اصلا نشسته ببینه این چی میشه. اینا خودشون هم میدونن، یعنی به همه چی ربط داره، به زندگی و مردم ربط داره، اما اینا دوست ندارن مردم راحت باشن، دوست ندارن مردم خوش باشن.
جناب حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای، انقلاب مردم توسط مشتی دزد و آخوند از دست مردم در اومد. التفات می فرمایید استاد شما آقای خمینی در اومد گفت من تغییر کردم. دیگه تکلیف مردم بعد از حرف ایشون روشن شد و شما 32 سال بعد از جلاد خمینی آدمکشی، جنایت، قتل، کشتار، غارت مردم رو دارید ادامه میدید. آقای خامنه‌ای، انقلاب دیو نیست، شخص شما دیو هستید. که خود را در رأس انقلاب تپوندید. شما جانی و آدم کش هستید. کسی با انقلاب مشکلی نداشت سال 57 تا به امروز. مشکل ما آخوندها بالاخص شخص حضرت عالی هستید.
ما مردم ایران باید جلو این قرارداد ننگین 25 ساله‌ای که با چین میخواد بسته بشه یا شاید تا الان بسته شده باید سکوت نکنیم و باید حتی شده مخالفت خودمون رو به نحوی نشون بدیم.
پیامم به دولت مردانی، اعدام، شلاق، از بریدن باید از ایران برچیده بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به غیر از شماره 20420221112 که در این تبلیغ شنیدید، همچنین میتونید صدا و پیام خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. به سراغ گزارش بعدی میریم. همانطور که در این روزها در جریان هستید، مرگ بکتاش آبتین، عضو زندانی شده کانون نویسندگان ایران، بار دیگر وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی را مورد توجه و در مرکز اخبار قرار داده است. در تازه ترین مورد، سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از مطبوعات در زندانهای جمهوری اسلامی را خطرناک توصیف کرده است. گزارش فرشته قاضی را در این زمینه بشنویم.
کیوان صمیمی که با 73 سال سن به عنوان یکی از کهنسال‌ترین روزنامه‌نگاران زندانی در جهان شناخته می شود، در خطر تبعید قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه 28 دی ماه هشدار داد که جان این روزنامه‌نگار که با وجود گواهی پزشکی مبنی بر عدم تحمل محکومیت همچنان زندانی است، در خطر است. کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران است که به دنبال شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در اردیبهشت 1398 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شد. او از 17 آذر ماه 1399 و در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که زندانبانان میخواهند کیوان صمیمی را به دلیل اعتراض به مرگ بکتاش آبتین به زندانی دیگر تبعید کنند. کیوان صمیمی روز 19 دی ماه با انتشار نامه‌ای از داخل زندان جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی را قتل شبه عمد خوانده بود. آقای آبتین پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان و تأخیر در روند درمانش، سرانجام روز 18 دی در بیمارستان ساسان در تهران جان باخت. پیشتر کانون نویسندگان ایران هم خبر داده بود که کیوان صمیمی به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندانهای ایران است و این در حالی هست که تداوم حضور آقای صمیمی در زندان خطری جدی برای سلامت و جان او به شمار می رود. کمپین حقوق بشر در ایران هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، اصرار دارد که کیوان صمیمی به زندان دیگری تبعید شود. به گفته این منبع، فشار برای تبعید این روزنامه‌نگار زندانی در شرایطی است که با توجه به سن بالا و سابقه بیماری و همچنین تایید پزشکی قانونی و موافقت رئیس زندان، باید با تبدیل مجازات حبس آقای صمیمی به وضعیت دیگر فوراً موافقت شود و قانون در این زمینه به اجرا درآید. بر اساس ماده 502 آیین دادرسی کیفری، فرد محکوم چنانچه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی با کسب نظر پزشک قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد و در مواردی هم مجازات مناسب را جایگزین حبس می کند.
شنونده گزارش همکارمان فرشته قاضی بودید درباره وضعیت کیوان صمیمی در زندان‌های جمهوری اسلامی که برای سلامتی او از جانب سازمان گزارشگران بدون مرز ابراز نگرانی شده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام
قاضی اکبری کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با اعلام ساعت 10:40 شب به وقت ایران، آخرین گزارش مجله شبانگاهی رو میشنویم. در پی محاکمه یک عضو پیشین دستگاه امنیتی سوریه که به حبس ابد محکوم شد، یک پزشک سوری نیز از چهارشنبه این هفته به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاهی در آلمان محاکمه میشود. این پزشک متهم است که پیش از مهاجرت به آلمان در زندانهای دستگاه اطلاعاتی سوریه مخالفان زندانی را شکنجه میکرده است. گزارش شهرام میریان را بشنویم.
این پزشک سوری با نام علا موسا یک سال و نیم پیش از سوی ماموران اداره آگاهی و جنایی آلمان در ایالت هسن دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. این پزشک سوری متهم است 6 سال پیش از مهاجرت به آلمان در زندانهای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سوریه در هومس، سومین شهر بزرگ این کشور، سرگرم کار بوده و زندانیان را با شیوه خطرناک شکنجه می کرده. آنگونه که دادستانی آلمان می گوید علا موسا 7 سال پیش به آلمان آمده و در ایالت هسن هم به کار طبابت مشغول بوده. اتهام این فرد جنایت علیه بشریت اعلام شده و این پزشک سوری قرار است از چهارشنبه این هفته در برابر دادگاه عالی شهر فرانکفورت آلمان قرار گیرد و به اتهامهایش پاسخ گوید. دادستان فدرال آلمان علا موسا را به شکنجه مخالفان در زندان سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم بشار اسد در شهر هومس در 10 و 11 سال پیش متهم کرده و میگوید این پزشک سوری به زندانیان آسیب‌های جسمی و روحی شدید وارد کرده. در پایه کیفرخواست علا موسا یک زندانی را نیز با سرنگ به قتل رسانده. پس از دستگیری این پزشک سوری، گزارش‌های اولیه حکایت از آن داشت او مردی را که به دلیل شرکت در تظاهراتی علیه بشار اسد سر از زندان شهر هومس درآورده بود، از بیماری سر هم رنج می‌برد، زیر شکنجه‌های خطرناک کشته. و یا نمونه دیگر، این پزشک سوری که از چهارشنبه این هفته در آلمان محاکمه می شود، از قرار معلوم یک مخالف بشار اسد را نیز در زندان بدون آنکه بیهوش کند جراحی کرده بود. به نوشته خبرگزاری آلمان، وظایف پزشکان بر همگان روشن است که به مردم خدمت و بیماران را درمان کنند. ولی علا موسا پزشک سوری دانش خود را برای ایجاد درد و رنج و شکنجه مخالفان بشار اسد به کار می گرفت. رومان پوزک رئیس دادگاه این پزشک سوری گفته به دلیل فرایند فوق‌العاده پیچیده این پرونده 8 قاضی در نظر گرفته شده و محاکمه علا موسا هم 14 جلسه به درازا می انجامد. به این ترتیب محاکمه این پزشک سوری از چهارشنبه این هفته در حالی آغاز می شود که 5 شنبه گذشته نیز یک عضو پیشین دستگاه امنیتی سوریه به عنوان بازجو و متهم به چندین مورد قتل مجرم شناخته شد و به زندان ابد محکوم شد. این دو تن پس از مهاجرت به آلمان از سوی شماری از پناهجویان سوری که پیش از این در سوریه مورد شکنجه آنها قرار گرفته بودند شناسایی و به مقام‌های قضایی آلمان معرفی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
ممنونم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و شاید از اینها مهمتر این که با بقیه مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. همچنین در سایتمون به نشانی radiofarda.com گزارش ها و تحلیل هایی که خدمتون ارائه شد به طور مفصل تر قابل دسترسی است. براتون شب آرامی آرزو میکنم.